بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استنه جماد الثانی مصادف است با دو مناسبت. مناسبت اول سال روز وفات بی بی جانمون خانم ام کلثوم دختر بزرگوار امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و علیهم، این بانوی بزرگواری که در صحنه کربلا حضور داشتند و بعد از شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ظاهرا دومین نفری که از اهل بیت پیغمبر، از اهل بیت امام حسین علیهم السلام بعد از شهادت کربلا رحلت میکنن همین بانوی بزرگوار است که پس از بازگشت از کربلا به مدینه 4 ماه بعد از اون در مدینه رحلت میکنن. نسبت به این بانوی مکرمه متاسفانه از طرف طعن و توطئه دشمنان حرفای نامربوطی زده شده که خب صحت ندارد، مخصوصا نسبت به مسئله ازدواج ایشون. طبق اسناد معتبر به امر امیرالمؤمنین و با صلاح دیده ایشون این بانوی مکرمه به عقد نکاح اون ابن جعفر طیار در اومدن، ولی خب متاسفانه در بعضی از منابع نقل‌های دیگه‌ای است که اعتبار نداره. این اولین مناسبتی است که در 29 جماد الثانی مثل امروز رخ داده. دومین مناسبت وفات و رحلت آزاده و بزرگوار امام هادی علیه السلام که معروف به امامزاده سید محمد هستند در شهر بلد قبل از سامرا، که قاعدتاً به زیارت این آیه بزرگوار مشرف شدید. این امامزاده بزرگوار به قدری صاحب منزلت و جلالت بودن که برخی از اصحاب امام هادی علیه السلام در زمان حیات این عزیز تصور می‌کردند که امام بعد از امام هادی همین جناب سید محمد است، ولی به هر تقدیر به اراده الهی، به حکمت بالغه الهی، 2 سال قبل از شهادت امام هادی، یعنی در سال 252 به امر پروردگار این امامزاده بزرگوار، این سید محمد رحلت میکنن در این چنین روزی 29 جماد الثانی، که دیگه اون شبه از ذهن اصحاب پاک میشه و مشخص میشه که ایشون امام بعد از امام هادی نیستن، چون جلوتر از پدر قبل از امام هادی رحلت میکنن. و در حالات آجانمون امام عسکری برادر بزرگوار ایشون هم اومده که علاقه بسیار خاص، علاقه شدیدی به این عزیز بزرگوار داشتن. علی حال امروز در 29 جماد الثانی تو مناسبت این چونی نیست که ما به محضر آقا جانمون امام زمان عرض میکنیم ابن الحسن آقای من، ما با اولیاء شما با دوستان شما دوستیم، اونهایی که مورد عنایت شما هستن بهشون ارادت داریم و از اونهایی که دشمن شما هستند بیزاریم و تبرئه میجوییم. و در این روز عرض میکنیم خدایا هر کسی که به محمد و آل محمد کمترین استخفاف و کمترین ظلم و ستمی داشت، اونهایی که دل اهل بیت رو لرزاندن، اونهایی که موجب ظلم به اهل بیت شدن، اونهایی که به ام کلثوم ظلم کردن، به قا امامزاده سید محمد ستم کردن، همه اینها رو به لعن ابدی گرفتار بفرما و ما رو از شفاعت اینها و عنایت اینها در دنیا و آخرت محروم مفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد در رابطه با اصل تأدیب و تعذیر صبیان، اونم به انگیزه تربیتشون در مقامی که این بچه ها گرفتار شیطنت شدن، دارن شلوغ میکنن، کارهای رو انجام میدن که خلاف از ادب و فرهنگ عرف نمیپسنده، جامعه نمیپسنده، رو اعصاب پدر و مادر هستن و عرض کردیم فرضم بر اینه که این کارهای خطا و این کارهای ناشایست این کودکان خب بارها مورد تذکر قرار گرفته شده، حوصله کردن و بعد از حوصله های فراوان و نصیحت ها که جواب نداده تأکید میکنن، بعد از طی این مراتب که جواب نداده برای خوف از این خطر که این بچه مبتلای به سوء تربیت بشه. کدوم بچه؟ همین بچه‌ای که امروز داره بی جهت تو صورت این برادر 6 ساله خودش میزنه، همین بچه‌ای که امروز بی جهت داره میره تو اموال دوستاش و همسایه‌هاش اینا دست اندازی میکنه، خوف از این هست که این بچه که با نصیحت و با زبان ملایم جواب نداده مبتلای به سوء تربیت بشه. یعنی چی؟ این همین بچه 13 ساله که امروز داره این کارا رو میکنه، اگه امروز به هر ترتیب و به هر طریق جلوش رو نگرفتیم، 5 سال دیگه، 7 سال دیگه، 8 سال دیگه یه جوان 20 ساله بشه، دیگه به جای این ضرب سیلی یه چاقو تو دستشه، به جای دست اندازی به خودکار و پاکن دوست و رفیق و داداشش، میره تو این سرقت های زنجیری کذایی شرکت میکنه، اونجا نقش ایفا میکنه. واقعا خوف از سوء تربیتش جدی وجود داره. خب در اینجا چی کار بکنیم؟ دستور اسلام عزیز چیه؟ آیا میشه دست رو دست گذاشت و بگیم بازم حوصله بکنیم، یا بگیم مثلا به ما ربطی نداره؟ اینه واقعا اصلا قرآن اینو گفته، دستور اسلام اینه؟ خب بر اساس این صورت مرحله‌ای که در این سلسله مراتب طراحی شده و مقصود نظر است، عرض کردیم خیر، اسلام این چنین دستور این چنین تشخیصی نداره. می‌فرماید اگر بچه گرفتاره مشکلات اخلاقی و تربیت این چنینی بشود که نصیحت و حوصله و اخلاق اونم بعد از طی مراتبش جواب ندهد و بعد از اون خوف خطر جدی برای آینده خودش و آینده جامعه و خانواده بشود، اینجا دیگه اسلام دستور تعذیر صادر کرده. این بچه باید تعذیر بشه، باید تنبیه بشه، بفهمه که این مسیر اشتباست، آگاه بشه که داره بد رفتار میکنه. خب برای اثبات این مسئله ما تا به اینجا 4 تا روایت عرض کردیم، البته یکی دو تا روایت هنوز باقی مونده. قبل از اینکه یکی دو تا روایت باقی مونده رو تقدیم بکنیم، یه جمع‌بندی از همین روایت 4 گانه داشته باشیم و انشاءالا به ادامه روایات بپردازیم. اون جمع‌بندی که البته از جلسات قبلم عرض کردم، اولین نکتش اینه با جمع بین مجموع این روایات به دست می آید که هرچند اسلام جواز تعذیر و تأدیب و تنبیه رو صادر کرده، ولی با لحاظ سایر روایات مثل روایات لازرر که از عناوین ثانویه هست استفاده می شود که کیفیت و چگونگی این تنبیه باید به صورتی بوده باشد که ضرر معتنابهی به این بچه وارد نشود، خون جاری نشه، پوست کبود نشه، شکستگی و کوری و کری و از این چیزا اتفاق نیفتد. اگر آسیب خدای نکرده معتنابه عرفین در این حدود اتفاق بیفته، میفتیم به فرض بعدیش که تکلیف ضمانت و جریمه این شخص چی میشه. این در این حدش قطعا دیگه جایز نیست و اون بحث بعدی پیش میاد. خب او کسی که این آسیب رو زده تکلیفش چیه؟ آیا قصاص داره یا نه؟ ضمانت دیگه چطور؟ اونم داره یا خیر؟ خب پس اون میشه مرحله بعدی. ولی اونی که اینجا مهم اینه که اگر اسلام عزیز، اسلامی که همه جانبه فکر میکنه، برای همه جغرافیاها، برای همه مزاجها، برای همه تربیتها، برای همه خلق و خوها، برای همه پوستها و رنگها، برای همه فرهنگها داره نسخه میده، این اسلام میفرمه توی این سلسله مراتب اینجا دیگه با تو صورتش وایستی، اینجا جای ضربه، جای تعذیره، ولی به شرطها و شروطا، به او حد آسیب های جدی و عرفی نرسد. چرا ارسل؟ چون این ادله لازرر جوره این رو میرد، هم ادله لازرر و هم ادله از همین باب که شلا میخونه بهش میرسیم و میخونه که خود حضرت بعد از اینکه اجازه ضرب داده فرموده عرفق، عرفق از باب افعال، عرفق ارفاق کن، تخفیف، حواست باشه، طوری نباشه که وقتی زدی این بچه چشمش نابینا بشه، خون جاری بشه، پوستش کبود بشه، اینطوری نباشه. فرضاً که جلسه قبل اشاره کردم، حضرت فرمود که این چوب رو از وسطش بگیر یا حتی از یه سوم اولش بگیر، از یه جایی که وقتی میزنی به او آسیب ها منتهی نشه. این نکته اول یادداشت بفرمایید تا انشالله نکته دومم عرض بکنم. دو تذکر در جمع‌بندی این روایات تا به اینجا. یه سرخط. تذکر 1، هر چند لسان این خطابات مطلق بود و با وجه استشهاد مذکور به طور مطلق تعذیر و جواز ضرب برای سبی ثابت شد، تا اینجا خاصیت این روایت این بود جواز ضرب رو ثابت کرد، به طور مطلق هم ثابت کرد، قیدی نداشت، لکن در مقام جمع بین این روایات و ادله لازرر، ما به لطف خدا بحث لازرر و قاعده لازرر رو چند سال پیش تو بحث اصولمون پیگیری و تعقیب کردیم، حالا اگر رفقا خاطرشون نیست میتونن به مباحث درس اصول دو سه سال پیش مراجعه بکنن. لکن در مقام جمع بین این روایات و ادله لازرر که دلیل حاکم هست، به روشنی ثابت می شود، نباید کیفیت ضرب و تعذیر به مرحله آسیب جدی و ظلم و ستم و ضرر بالغ برسد. بنابراین بر اساس این وجه جمع و استدلال مذکور، لازم است که کیفیت ضرب و تعذیر در محدوده شرایط خودش بوده باشد. تو قرار این بچه رو تعدیبش بکنی به گونه که آگاه بشه بابا این مسیر اشتباه است، این اخلاق بده که داری به برادر خودت ستم میکنی، دست رازی به اموال دوست و برادر و همسایه میکنی، این اخلاق بده، این زشته. البته حالا برای اون گناهانی که حد داره یه بحث جداگانه داریم که حالا شاید بعضی از مثالای بنده قاطی بشه، ولی اگهتون باشه ما سه فرض رو داریم پیگیری میکنیم. فعلا در مقام همین شیطنت های بچگانه هستیم. بیا سر خط. مضاف بر آن که در برخی روایات تصریح به ارفاق و تخفیف ضرب و تعذیر شده است، یعنی غیر از این که این ادله لازرر میاد جلوی این ادله عمومی رو میگیره، غیر از این خود این ادله باب و روایات این باب هم بعضش این قید رو داریم که حضرت بعد از دستور ضرب و تعذیر آخرش فرموده البته ارفق ارفاق و تخفیف هم داشته باش. خب نه، مقصود کیفیت ضرب و تعذیر تخفیف داشته باشه. حالا انشاءالله وقتی که برای باید برسیم بخونیم مشخص میشه. اینا رو باید تو اون مقام قرار بگیریم که معنا بهتر جا بیفته، چون برای این ارفاق هم ما سه نسخه داریم. حالا اینا من نباید الان بگم، ما دیگه به احترام سالیان عزیز بزرگوار جلوتر میگیم. بعضی از تخفیفها در تعداده، بعضی از تخفیفها در کیفیته، بعضی از تخفیفها هم در کیفیت هم در تعداده. حالا چجور انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. ایه تذکر به سرخط. تذکر دوم، عرض کردم از جمع بین این روایات دو تا نکته به عنوان تذکر جمع‌بندی به دست میاد. اولیش همینو بوست که عرض کردم و ما دومیش اناد بفرمید از خالد. این هم اتفاقا جلسه قبل محضرتون گفتم ولی چون مرقوم نفرمودی دارم عرض میکنم. دومین جمع‌بندی و دومین تذکر اینه که باز وقتی ما همه این روایات رو با هم جمع میکنم و کنار هم میذاریم، میبینیم اون روایتی که اتفاقا صحیحی هم بود هی داره دستور میده، هی داره تاکید میکنه که احمل سبیه که حتی یعتیس لو ست سنین، احمل تا 6 سالگی حواس رو جمع کن، تا 6 سالگی تحمل کن، تا 6 سالگی خیلی حوصله داشته باش. خب این روایت داره برای 6 سالگی خط قرمز میکشه. اون روایتی که فرمود ادب الیتیم به ما تو ادب و بهی ولدک، به این مضمون اون قید 6 سالگی نداشت مطلقه، ولی این روایات رو وقتی در کنار اون روایات قرار میدیم و با هم جمع میکنیم، خب نتیجه دوم همینه که ضرب و شتم و تعذیر سبی بر فرض این که اون مراحلش هم باشه تا 6 سالگی مطلقا جایز نیست. قانون 6 سالگی متفاوته. اگه نمیتونی شیطنت ها و خرابکاره های بچه 6 سالت تحمل بکنی، پاش از اتاق برو بیرون، پاش برو بیرون که دست داریم بچه 6 ساله بالا نشه. ضرب زیر 6 سال مطلقا حرام. یادش بفرمایید. تذکر دوم، از جمع بین روایات مذکور نکته دومی نیز به دست می آید که عبارت است از این که ضرب السبی قبل از 6 سال جایز نیست. چرا که صریح برخی از روایات داخل پرانتز مثل روایت یونس بن یعقوب یا روایت کتاب المحاسن، روایت برقی در المحاسن پرانتز بسته، عبارت است از این که تا 6 سالگی باید بچه رها باشد یا او را تحمل کن، که مقصود این است حق ضرب و تعذیر نداریم. پس تأدیب او مقید به پس از 6 سالگی می باشد. بیا سرخط. فلزا هرچند برخی از روایات مثل صحیحه غیاث ابن ابراهیم که مطلق بود، همون ادب الیتیم به ما تو ادب و بهی ولدک وزربه به ما تزربه ولدک، هرچند که این روایت مطلق بود، لکن در مصاف این روایات مذکور، این روایت یونس بن یعقوب، روایت المحاسن، قهرن تقیید می‌خورد و در نتیجه مقصود جواز و جواز تعذیر و ضرب برای جواز تعذیر و ضرب برای پس از 6 سالگی می باشد. ببینید آقا دقت بکنید مسئله خلط نشه. جواز تعذیر و ضرب برای بعد از 6 سالگی است، نه که دیگه تو این 6 سال هیچ کاری باهاش نداشته باشی، حتی بهش نگه بالا چشد ابرو، این مقصود نیست نه آقا، اینا رو اشتباه نگیرید، خلط نکنید. تربیت بچه تو 6 سال اول تعطیل نیست، تأدیب او، تعذیر او، ضرب او ممنوع است. بین تأدیب و تعذیر و ضرب با اصل تربیت تفاوته. تربیت تعطیل پذیری ندارد. تربیت این بچه تا از قبل از تولد شروع شده. اون موقعی که حقوق زوجین و اول حقوق صبیان رو میگفتیم، اون روزا گفتیم از اون روزی که هنوز جوان و مجردی داری دنبال بالاخره همسر میگردی، در انتخاب همسر اون موقع باید حواست به حق فرزندت باشه. اون موقع که بالاخره در انتخاب همسر چه جایگاهی رو برای رشد و تولد فرزندت انتخاب میکنه، که میشه مرحله تربیت. پس تربیت و حقوق فرزند تعطیل پذیری ندارد. چرا؟ ضرب و شتمش، تعذیرش، اونم با شرایط خودش تا قبل از 6 سال ممنوعه. اینا برای بعد از 6 ساله، یادش بفرمایید. بنابراین تأدیب و تربیت کودک تا قبل از 6 سالگی باید بدون ضرب و تعذیر بوده باشد. خب الحمدلله اینم نتیجه دوم و جنبندی دوم بین این 4 روایتی که تا اینجا بحث کردیم. و اما باقی روایات در ادامه همین سلسله بحث که اثبات جواز تعذیر و ضرب صبیح هست، این که دو تا روایت باقی مانده رو تقدیم میکنیم. بفرمایید جان. نه، تو پوتشر رو بهش عرف ضرب و شتم نمیگه. اتفاقا بله، اتفاقا تا قبل از 6 سالگی همینا جواب میده، لکن به شرط اینکه اینم به گونه این نبوده باشد که بند دل این بچه 3-4 ساله پاره بشه یا اثر روانی وحشتناکی براش اتفاق بیفته بدتر از اون جاری شدن قوم باشه. معلومی که نه مقصود نیست، ولی اونی که محل بحث ما هست ضرب و تعذیره، کتک تنبیه بدنی دیگه، معلوم مقصود چیه. اینا تا قبل از 6 سالگی جایز نیست، بعد از 6 سالگی اونم با شرایط و سلسله مراتب خودش، اونم به اندازه خودش جایز است. قبل از 6 سالگی هم تربیت سر جای خودش هست، نهایتاً اگر چیزی نیازه، حالا بالاخره یه اخمه یه تشری که تو حد و قیافه بگنجه. در کل آقا وقتی حجت خدا میگه احمل سبیگ، یعنی فلسفه تو کار هست که توی 6 سال تو باید خیلی حوصله داشته باشی، خیلی. خب و ما روایت پنجم، این روایت پنجم قبلنم یه اشاره کوتاهی بهش کردیم، شلا به لطف خدا در این مقام کامل تبیین بکنیم که به عنوانی که از ادله قرص و محکم در این مقام انشالله استشهاد بشه. در این روایت جناب اسحاق ابن عمار میگه من در محضر امام صادق علیه السلام بودم، به محضر حضرت عرض کردم که یا ابن رسول الله، من گاه اوقات این بچه‌مو کتک میزنم، مجبور میشم دست به کتک بشم. حضرت فرمود چجوری کتکش میزنی؟ چقدر کتکش میزنی؟ اسحاق میگه که من عرض کردم که یا ابن رسول الله، گاهد انقدر اعصاب منو خورد میکنه که دیگه نمیتونم طاقت بیارم، یه صد تایی کتکش میزنم، 100 ضربه میزنم. تا امام صادق علیه السلام این رقم 100 رو شنید، به تعبیر بنده اصلا چشای مبارک حضرت متحیر و سرگردان شد. حضرت جا خورد، فرمود مئه، یعنی کلمه رو دوبارم تکرار کرد، 100 ضربه تو شلاق میزنی؟ این که حد زنا هست، برای کسی که زنا کرده 100 ضربه شلاق بهش میزنن، تو به این بچه که حالا یه شیطنتی کرده 100 ضربه شلاق میزنی؟ البته حالا تو پرانتز بگم، برداشت خود بنده اینه که این 100 ضربه که اسحاق ابن عمار ادعا کرده از باب مبالغه بوده، نه که واقعا از یک شروع کرده، یه دستگاه شمارش هم تو دستش گذاشته، هی زده و هی شماره انداخته، به 100 که رسه دیگه استوب زده باشه. من فکر میکنم این از باب مبالغه باشه، شمارش نشده. گویا مقصود اسحاق اینه که میگه من اینقدر زدمش که اون اصلا شل شد و افتاد، خودم هم خسته شدم و دیگه افتادم، در این حد کتکش زدم. الان وقتی که به حضرت عرض میکنه من 100 تا زدم، حضرت اینطوری تعجب میکنه. بعد سوال میکنه که جعلت فداک، فداد بشم یا ابن رسول الله، اگر این اشتباهه پس من باید چیکار بکنم؟ اینطور موقع که این پسر بچه به دور باشه آقا، به دور بشه معاذالله. بعض از این پسر بچه های مراهق آقا خدا میدونه چی کار میکنن تو خونه و خانواده، یعنی امان پدر و مادر رو میبرن. میگه خب اینطور من چی کار بکنم؟ حضرت فرمود که واحده، اگه خیلی اذیتت کرد یه دونه بزن، یه ضربه. اصحاب میگه من به حضرت عرض کردم یه دونه، او اگه بدونه که وقتی شیطنت بکنه من یه دونه بهش بزنم، ما ترک لی شیئن الا افسده، به تعبیر ساده زندگیمو نابود میکنه. یه دونه که جواب نمیده. آقا جان یبن رسول الله، میگه حضرت وقتی دید من دارم اینطور عرض میکنم، فرمود که خب فاقنتین، اشکال نداره، حالا که یکی جواب نمیده شما دو تا ضربه بزن. میگه باز من دوباره عرض کردم که آقا جان جعل تو فداک هادا و هلاکی، بازم فایده نداره، دوتا هم به جایی نمیرسه. میگه خلاصه من همطور شروع کردم به چک و چونه زدن، به چک و چونه زدن. خدا رحمتشون بکنه برای ماهی تبریزی رو که اوقات ما هم همینطور تو بحثای چونه میزدیم، یه بار دستم رو از اینجا گرفت که مگه اینجا بقالی شده داری چونه میزنی؟ خدا رحمتشون بکنه. این راوی هم میگه من به حضرت هی چک و چونه زدم، گفتم آخاشه اینها جواب نمیدید. میگه انقدر چونه زدم که اومد به پنج ضربه. حضرتون تا پنج ضربه میتونید، من بازم راه رو ادامه دادم. دیدم حضرت ناراحت شد، حضرت خشمگین شد، با یه لحن تندی فرمود یا اسحاق، این لحن تنده امام خیلی حرفه، یا اسحاق ان کنت تدری حد ما اجرم فاقم الحق. تو اگه خودت میدونی که حکم شر چیه، اگه میدونی که دستور خدا چیه، خب برو خودت عمل کن دیگه، چرا داری از من سوال میکنی؟ تلخی و تندی کلام حضرت رو میبینی چقدر ناراحت شده. اینجا دیگه حضرت در مقابل اسحاق ابن عمار وای میسته، دیگه به بالاتر از پنجتا راضی نمیشه. فلذا تأکید میکنه که اگرم شیطنت زیاد شده، اگرم ضرورت ایجاب کرد، نهایتا تا پنجتا، بیشتر دیگه حق نداری. حالا البته ما روایت دیگه هم داریم که اعداد ارقام دیگه هم درش هست. یه جمله هم یواشکی تو پرانتز بگم، یواشکی میدونید که تو اصول ما قبلا محضرتون گفتیم که جملات عددیه مفهوم ندارن، مگر اینکه قرینه خاص بیاد، که اون قرینه خاص دیگه داستان دیگه ای داره. حالا ما تو همین باب روایت دیگه هم داریم که مثلا تا ده ضربه هم باز فرمودن، بعضی تا 20 ضربه هم فرمودن، مقام به مقام است. حالا انشالله اینا رو خدا توفیق بوده سر جاش یکی که برسیم اینا رو انشالله پیگیری بکنیم. ولی اونی که اینجا محله بر سوال دارید آقا بفرمایید. چش عرض میکنم اونم انشالله، چون هنوز تو گام اول بحثمون هست. اونی که اینجا محل بحث هست اصل تعذیر است، آیه سهرابی بزرگوار، ما میخوام اصل تعذیر رو ثابت بکنیم که از جلسه اولی که وارد شدیم تشکیک بود، بالاخره تردید بود که آیا اصلا ضرب سبی جایز هست یا نه. چهار تا روایت قبلا اقامه کردیم، پنجمیش هم امروز استشهاد کردیم که این روایت خیلی صریح، آقا دیگه از این صریح تر میخواید که خود حضرت رقم بده بگه اینقدر بزن، اینقدر بزن. پس این روایت به روشنی دلالت میکند که ضرب سری جایز است. حالا آلتش چی باشه بیشتر ناظر به اون فرهنگ و عرف متداول. یه جایی با کمربند تعدیل میکنن، یه جایی چه میدونم با یه چوب تعدیل میکنن، یه جایی چه میدونم یه قاشق تو خونه است با قاشق میزنن رو دست بچه، چه میدونم اون هرچی که ادبیاتی و عرفی است، همون عرف و همون فرهنگ در واقع ملاک هست. این رو هم یادداشت بفرمایید جان. بله بله، اینه بنده هم خودم عرض کردم دیگه، فرمای شما درسته. جلوترم خود بنده عرض کردم که به نظر بنده این صد ضربه که اسحاق میگه بیشتر حمله بر اون جنبه مبالغه میشه. بله. نه تعجبش که اشکالی نداره، یعنی مثلا خیلی زده، از انقدر زده که آقا دیگه اصلا دست خودش خسته شده، بعد حضرت از کثرت تعجب کرد. درست آقا، منافاتی نداره. خب روایت پنجم یادش بفرمایید. روایت اسحاق ابن قمار قال، یه لحظه من یه نکته رجالی همینجا عرض بکنم اینا داشته باشید، این که این اسحاق ابن عمار کدوم اسحاق، خب محل بحثه، چون دو تا اسحاق ابن عمار داریم، یه اسحاق ابن عمار ساباتی داریم، یه اسحاق ابن عمار سیرفی داریم. اگر این اسحاقی که اینجا اسحاق ابن عمار ساباتی باشه، این فتح مذهب بوده، ولی اگر سیرفی باشه که بعضی نظرشون همینه، این امامی و شیعه بوده. لکن خوشبختانه نقطه اشتراکشون صدق بودن هر دو نفره، یعنی اسحاق ابن عمار چه امامی باشه چه فتحی باشه، در هر حال هر دوشون صدقه هستن، فلذا این تردید ضربه‌ای به بحث ما نمیزنه. فلذا نتیجهش فقط فرق میکنه، اگر کسی این اسحاق ابن عمار رو ساباتی بدونه، باید بگه موثقه اسحاق ابن عمار. اگر این اسحاق ابن عمار رو سیرفی بدونه، میگه صحیحه اسحاق ابن عمار. در فرضی که فتحی باشه میشه موثقه، در فرضی که امامی باشه میشه صحیحه. خب حالا نکته خیلی مهمی نیست، ما دست پایینشو میگیریم، کم کمش رو میگیریم. موثقه اسحاق ابن عمار ساباتی قال، عمار ساباتی قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام، بیا سرخط، ربما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم، بعض از نسخه ها یحرم داره، من با این نسخه ضبط یحرم موافق نیستم، دو سه تا قرینه و شاید داریم که ضبط یجرم درسته نه ضبط یحرم، حالا ادامش که رسیدیم عرض میکنم. بعد مستظر رسید که غلام در مقابل چی، آقا آی عزیزی، غلام در مقابل چی بود؟ جاریه. باری کلا غلام و جاریه معناش این چی بود؟ احسن، غلام به پسر بچه نابالغ میگن، جاریه به دختر بچه نابالغ میگن. اینا رو پارسال بهتون گفتیم دیگه، خاطرتون هست؟ اینا یه ادبیاتیست که نرخ شاعباسیه، حالا به احترام رفقایی که پارسال نبودن دارم تکرار میکنم، همینا رو پارسال صحبت چی کردیم؟ جاریه یعنی دختر بچه نابالغ، غلام یعنی پسر بچه نابالغ. اینا غیر از اون عبد و عمه هستن، غلام رو با برده اشتباه نگیرید، اونو بهش عبد میگن، اون یکی هم بهش عمه میگن. خلاصه این غلام و جاریه یعنی همین دختر بچه و پسر بچه نابالغ. ربما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم، یه سرخط، فقال علیه السلام و کم تضربه، علامت سوال، و کم تضربه، بازم بیا سرخط، همه رو بیا سرخط، سوال جواب رو کلن خط بخط بیا پایین، اشکال نداره، بذار نگارشت قشنگتر رو بهتر باشه. فقلت ربما ضربته مئتن، بازم بیا سر خط، فقال علیه السلام مئتن، مئتن دوبار، فاعاد ذالک مرتین، بیا سر خط بازم. ثم قال حد الزنا اتق الله. بازم بیا سر خط. فقلت جعلت فداك. ای ادبیات، یعنی که این اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار سیرفی بوده. جعلت فداك، این ادبیات از بچه شیعه ها برمیاد، سنی نبوده، فتحی نبوده. بله، ولی میخوام بگم که بالاخره قرینه یه دیگه، اینایی که انقدر قربون صدقه اهل بیت میشن معمولا امامی هستن، هرچند ممکنه که اونم حرفا رو بگن بالاخره ادب رو داشته باشن، ولی استشما ما اینه دیگه. حالا مهم نیست آقا اینا یه حرفای ذوقی و صدقه است، اصراری ندارم که اینا رو قبول بکنید. ما که همون اول خودمون رفتیم کف کار رو گرفتیم، همون اول خودمون گفتیم اصلا فرض می‌کنیم این آقا فتحی مذهبه، اشکال نداره. بله، فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي ان اضربه فكم ينبغي لي ان اضربه. يا سرخط. فقال عليه السلام واحدا واحدا. فقلت والله لو علم اني لا اضربه الا واحدا والله لو علم اني لا اضربه الا واحدا ما ترك لي شیئن الا افسده. ما ترک لی شیئن الا افسده. یه سرخط. فقال علیه السلام فثنتین. رفقا اگر جا میمونن دوباره که میخوام روایت رو ترجمه بکنم اونجا میتونن تدارک بکنن، جا موندگار بذارید برای مرور. فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي هذا هو هلاكي. اذن قال فلم ازل اماكسه. اماكسه یعنی چونه زدن. اذن قال فلم ازل اماکسه حتی بلغ خمستن ثم غضب امام ثم غضب فقال علیه السلام یا اسحاق ان کنت تدری حد ما اجرم. این ما اجرم رو زیرش رو خط بکش. میدونی برش میگم زیرش رو خط بکش؟ احسن، درود بر شما. اونجا که عرض کردم اختلاف ضبط و نسخه که یجرمو هست یا یحرمو، که گفتم یحرمو رو قبول ندارم، یه قرینش اینجاست، اونجا یجرمو، اینجا ما اجرم. اینجا دیگه اختلاف، اینجا اختلاف ضبط نداریم، فقط اونجا داریم. ان كنت تدري حد ما اجرم فاقم الحد فيه فاقم الحد فيه ولا تعد حدود الله. آدرس هم یادداشت بفرمایید، کافی جلد 7 صفحه 267. چون پایان درس قرار گرفتیم من خیلی سریع روایت رو توضیح بدم و انشالله نتیجه گیریش باشه برای فردا. رفقا سریع آماده باشن که توی جنبندی خودشون هم مشارکت داشته باشن. دقت بفرمایید، جناب اسحاق ابن عمار میگه که در محضر امام صادق بوده، واقعا خوش به سعادتشون، با قلت لأبی عبد الله علیه السلام، به محضر حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله، آقا جان رب ما ضربت الغلام فی بعض ما یجره، که آقا این غلام و پسر بچه ما انقدر اعصابمو خورد میکنه، انقدر شیطنت میکنه که به خاطر این شیطنت های زیادش مجبور میشم کتکش بزنم. رب ما گاه اوقات کتک میزنم این پسر بچه رو در بعضی از چیزهایی که جور میکند، یعنی برای بعضی از شیطنتاش، یعنی مشخص میگه چقدر بچه شروری بوده، چقدر شلوغ بوده، که تازه برای بعضش که چشم پوشی میکرده تو بعضش اینطوری بوده. وقت میگه وقتی به حضرت عرض کردم تو بعضی از شیطنتهای بچه او رو کتک میزنم، حضرت فرمود که کم تزربهو، وقتی اعصابتو خورد میکنه و کتکش میزنی چقدر کتک میزنی؟ فقلتو ربما ضربته مئتا، آقا جان انقدر اعصابم بعضی از اوقات خورد میشه که مجبورم 100 ضربه بهش بزنم. ربما ضربته مئتا، 100 ضربه تازیانه میزنم. فقال علیه السلام مئتا مئتا، حضرت با بهت و تحیر و نگرانی فرمود 100 ضربه، 100 ضربه، که راوی میگه اعاد ذالک مرتین، این مر حضرت دوبار تکرار کرد از شدت تعجب. بعد دوباره خود حضرت ادامه داد که حد الزنا اتق الله، بابا این 100 ضربه که توی طفل معصوم میزنی، این 100 ضربه حد زنا هست، آدم زناکار زن زانیه و مرد زانیه رو تو شرط خودش 100 ضربه میزنن. البته میدونی که تو شرط خودش ها، نعوذ بالله نستجیر بالله، بعضی از زناها اعدامه، بعضی از زناها رجمه، اونا سر جای خودش محفوظ، نه این مراتب اولش ولی اونم شرط خاصی داره. این 100 ضربه حکم زن زناکار و مرد زناکاره، تو اینو به طفل معصوم زبان بسته میزنی؟ خب با خود که بله نه، ببینی فرق میکنه که آیا واقعا 100 رقم به عینه اراده شده، یا اینکه این از باب مار، ما با مبالغه بودنش که مخالفتی نداریم، مشخصه که باب مبالغه، یعنی مشخصه که حضرت تعجب کرده و 100 ضربه هم برای باب زنا هست، ولی می سازد و سازگاری دارد که آقا از باب مبالغه گفتش 100 ضربه، بعد حضرت هم اینطوری برای تأدیبش فرمایش کرده باشه، منافاتی با هم نداره. ببینید اگر حمله بر مبالغه نکنیم، معناش اینه که قاطعا خودش که نمیتونه بشموره، باید یه نفر بغلش وایستاده باشه اون بشموره، بعد هر وقت به صد میگه خب بابا جان بسه، عمو جان بسه، فلانی بسه، شد 100 تا، خب حالا خودش بشموره اشکال نداره، خودش بشموره. بابا ما از عرف نباید خارج بشیم دیگه، معلوم آدم عصبانی فقط میزنه که اون متاسفانه این مقام بله مشخص. حالا آقا اگرم کسی میخواد به وجه خودش حمل بکنه ما جلوشو نمیگیریم، ما اینجا داریم نظر خودمون رو عرض میکنیم، هیچ دخلی هم تو نتیجه نداره، حالا مبالغه باشه یا نباشه هیچ دخلی تو نتیجه نداره، مهم نیست. فقلت و جعلت و فداک فکمیم بغیلی ان ازربو، یا ابن رسول الله جان فدات بشم برا من چقدر سزاوار است، یعنی چقدر مجازم. ببینم هم داره اجازه شرعی میگیره، کمیم بغیلی ان ازربو، اینطور مواقع چقدر من اجازه دارم کتک بزنم. حضرتان بود واحده، اعصابتو خورد کرده، شیطنت کرده، خب یه دونه بزن، یه دونه بزن که بفهمه داره اشتباه میکنه. میگه من گفتم آقا جان یکی یه دونه که میشه بچه بزنه قهر میکنه، یه دونه که اصلا جواب نمیده. لو والله لو علم انی لا ازربه الا واحدن، به خدا سوگند یا ابن رسول الله، اگر این بچه من بفهمه که شما سفارش کردی در این چین موارد بیشتر از یه دونه حق کتک ندارم، ما ترک لی شیئن الا افسده، هیچ چیز رو تو خونه نمیذاره که همه رو قلقم میکنه، یخچال رو خراب میکنه، تلویزیون میشکنه، شیشه رو خورد میکنه، آشپزخونه رو به هم میزنه، فرشا رو نجس میکنه، اصلا زندگی برام نمیذاره. ما ترک لی شیئا الا افسد، ترجمه روانش همینه. آقا خدا میدونه حالا شاید شنیده باشه دیگه تو بعضی از خانواده‌های پسر بچه‌های مراهق، یعنی واقعا زمین و زمان از دستشون شکایت میکنن، خواهر و برادر از دستش میلان، یعنی هر جا که میره میگن برید که آتش باره آمد، برید کنار. خب این را آدم چی کار بکنه واقعا؟ پناه بر خدا، معاذالله. فقال علیه السلام، حضرت را دید من اینطوری عرض کردم، فرمود فهمت ان، حالا که یکی جواب نده پس دوتا عرض کردم. جعل تو فدا که هادا هوه هلاک، نه بابا این بچه ما رو شما ندیدی، یکی دوتا بهش جواب نمیده. میگه اذن در این هنگام قال فلم ازل اماکسه، با حضرت چونه زدن، هی گفت دوتا گفتم آقا جوانه، گفت سه تا گفتم جواب نده، گفت چهار تا گفتم جواب نده، گفت پنج تا بزن گفتم با... دیگه به پنج تا که رسیدیم حضرت غضبه، عصبانی شد، وقت چی فرمود؟ یا اسحاق ان كنت تدري حد ما اجرم، اگه تو خودت میدونی که حکم شرعی و دستور الهی چیه، خب برو فعقم الحد فی، برو خودت حد رو جاری کن دیگه، چرا داری از من سوال میپرسی؟ ببین مزون، اگه خودت میدونی دستور خدا چیه، چرا میدونی پیش من، چرا از من داری سوال میپرسی؟ عصبانیت حضرت رو میرسونه. ولا تعد حدود الله، ولی حواست جمع باشه که حدود الهی رو رد نکنی. خب عرض کردم خلاصه این دو باید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا کتک زدن کودکان، تعذیر کودکان در جای خودش بر اساس سلسله مراتب خودش با شرایط خودش قطعا جایزه. سند این دو باید پوسکنده که حضرت خودش تا پنج ضربه رو بالاخره اجازه میده. انشاءالله ادامه بس برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.